با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه خبر این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حاضرند از مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان میزبانی کنند. امیر خان متقی امروز در برنامه‌ای که حسابدهی حکومت طالبان به ملت خوانده میشود افزود که آنها تنها زمینه مذاکره میان جوانب درگیر در پاکستان را فراهم میکنند. با باور متقی در گفتگوها پیشرفت شده بود، اما افزوده که تحولات اخیر سیاسی در پاکستان روند مذاکرات را متوقف کرد. این اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال صورت میگیرد که پاکستان بارها از ارتباط TTP با حاکمان فعلی افغانستان سخن گفته. این سو طالبان افغان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان برای هدف قرار دادن کشور دیگر استفاده کند. حکومت طالبان عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم را در کابل بازداشت کرده. این خبرگزاری نیمه دولتی ایران امروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که محمد حسین ولایتی روز شنبه انگام برگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد. به گفته تسنیم، آقای ولایتی به گونه قانونی به افغانستان رفته بود و اینکه طالبان در مورد بازداشت او هیچ معلومات با این خبرگزاری شریک نکردند. خبرنگار ایرانی در حال در کابل بازداشت شده که چندین خبرنگار افغان به شمول مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی تبار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. نخستین بازی پنج اوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در سریلانکا ادامه دارد. قرعه به نفع پاکستان رقم خورد و اعضای این تیم بتینگ را انتخاب کردند. تا حالا تیم کرکت پاکستان توانسته 170 دوش در 41 اوور بگیرد و 8 بازیکنش را از دست داده. قرار است در این سلسله از رقابت‌های کرکت تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان روزهای پنجشنبه 24 و شنبه 26 اگست در برابر هم باز به میدان روند. این رقابت‌ها به خاطر اهمیت دارد که پس از این سلسله جام آسیایی و سپس جام جهانی کرکت برگزار خواهد شد. جزئیات این بازی‌ها از رادیو آزادی. دست کم 11 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی امروز بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حمله صبح امروز در منطقه شولام خیسو دو واسطه اردو هدف قرار گرفت. مقام‌هایی که خواستند نام‌هایشان گرفتن نشود بر رادیو مشعل گفتند که در این درگیری 11 سرباز به شمول یک مقام اردو کشته شدند. به گفته اردوی پاکستان منطقه وضعیت تحت کنترل است و عملیات جستجوی عاملان رویداد ادامه دارد. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که 18 سرباز اردوی پاکستان در حملات کشته و یا زخمی شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با الکساندر ووچیچ همتای سربیش دیدار آنچه صادقانه و مؤثر خوانده داشته است. او در توییت پیام داده که گفتگوی ارزنده در مورد احترام به منشور ملل متحد، مسئولیت مرزها و آینده مشترک ملت‌های دو کشور در خانه مشترک اروپایی داشته است. زلنسکی میگوید که درباره توسعه روابط دو جانبه که به نفع دو کشور است نیز صحبت کرده. سربیا متحد سنتی روسیه با تحریم‌های غرب علیه مسکو مخالفت کرده بود. این تحریم‌ها برای مجازات مسکو به دلیل تهاجم تمام عیارش به اوکراین به اجرا گذاشته شده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه یونما، بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین پس از حاکمیت طالبان کشته، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدند. طالبان این گزارش را رد میکنند.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده.
وضعیت بشری طی 2 سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه بی سابقه هم گفته میتانیم خراب شده.
عفو بین الملل میگوید که پس از حاکمیت طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار دارد.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادند و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن.
گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت، دست کم 70% افغان ها زیر خط فقر زندگی میکنند.
مشکل اقتصادی من به حد رسیده که تمام فرش توشک هر چیزی بود بفروختن فروختم به خاطر یک دخمنان.
حضور دختران محروم از آموزش در کارهای حرفه‌ای و صنایع دستی در بامیان افزایش یافته.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم.
مقام های ایرانی در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس به سرکوب فعالان رو آوردند. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین کشته، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدند. یونما با مستندسازی این موارد امروز در گزارش زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای نیروهای مسلح حکومت پیشین گفته عفو عمومی اعلام شده و از سوی طالبان به گونه کامل رعایت نشده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده است. جزئیات در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان در اگست 2021 تا 3 جون سال جاری بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام داده که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدیدات است. یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش در مورد نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه ها و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگان های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. او با نشر توییت ادعا کرده که برخی ادارات سازمان ملل متحد به جای درک واقعیت های واقعی و مثبت افغانستان دنبال نکات منفی می گردند که به گفته مجاهد این مسئله به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد می کند. اما فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما در مورد این گزارش گفته ادامه نقض حقوق بشر پس از اعلام عفو عمومی به اعتماد کسانی که حمایت آنها تضمین شده بود خیانت می کند و نشان می دهد که عفو عمومی به گونه کامل رعایت نشده است.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده. اینها معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را که افغانستان عضو آن است و مقامات بالفعل موظف از آن حمایت کنند نقض می کنند.
با گفته یونما هیچ گونه سند کتبی در خصوص عفو عمومی به جز توصیه رهبر طالبان به گونه رسمی منتشر نشده و به همین دلیل درباره میاد زمانی عفو و در ظلم‌های رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از آن شفافیت وجود ندارد. یونما افزوده ادامه نقض حقوق بشر در برابر مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری پیشین افغانستان مایه نگرانی جدی است و مسئولین اداره طالبان هیچ مکتوب مبنی بر تعیین روش‌های رسیدگی به نقض عفو عمومی نیز صادر نکردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارشش از مقام‌های طالبان خواست تا یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشند. یونما تاکید کرده که مقام‌های طالبان مکلف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع نقض حقوق بشر انجام دهند و نقض‌های ادعا شده را به گونه‌ای مؤثر، سریع، کامل و بی‌طرفانه بررسی کنند و در صورت لزوم اقدامات لازم را علیه کسانی که مسئول آنند انجام دهند. از سوی دیگر اجمل عمر شینوار سخنگوی نیروهای حکومت جمهوری پیشین یافته‌های گزارش یونما را انعکاس دهنده واقعیت‌ها در افغانستان می‌خواند. اما میگوید که ارقام نشر شده کمتر از رویدادهایی است که رخ داده است.
ارقامی که به دسترس یوناما قرار گرفته ای ارقام بسیار پایانتر است. در سراسر افغانستان نقص حقوق بشر جریان دارد. در عین زمان توقع میرد جامعه بین المللی که تنها با نشر از این گزارشات قناعت نکنند، دست به اقدامات عملی بزنند.
پیش از این نیز برخی نهادها و سازمانها ادعا کردند که موردهای قتل و شکنجه افراد نظامی و امنیتی جمهوری پیشین از سوی طالبان را مستند کردند.
گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل متحد یونما در مورد تخطیهای حقوق بشری در افغانستان تایید سال گذشته. در این گزارش گفته شده که طالبان در نزدیک به 2 سال 800 کارمند نظامی و مقامهای حکومت پیشین افغانستان را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند. این گزارش وضعیت حقوق بشری میان ماهای اگست سال 2021 تا ماه جون امسال را به بررسی گرفته. طالبان با این گزارش را دور از واقعیت و حقیقت خواندند. مرسلین ارسلا در این مورد با ماهر محمد فعال حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت حقوق بشری در 2 سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
بدبختانه تا 2 سال گذشته از وقت طالبا سر حاکمیت آمدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه کم سابقه و حتی تا بی سابقه هم گفته میتانیم خراب شده. نقص حقوق بشر در بخش مختلف حقوق بشر ادامه داشته. اگر او نقص حقوق خانما بوده، اگر او دسترسی به درس خواندن بوده، اگر او نقص حقوق دسترسی به سفر و حق سفر داشتن بوده، اگر او آزادی بیان بوده، موارد بیشتر شما میتانید ببینین که در هر بخش طالبا رعایت حقوق بشر نداشتن و نقصهای بی‌سابقه داشته بود در 2 سال گذشته.
رهبر حکومت طالبا در اوائل به قدرت رسیدن دوباره اینا یک فرمان عفو را داد. خود این فرمان در ذاتش چقدر زمینه زیر فراهم ساخت که افراد در دام حکومت طالبا بیفته و زمینه نقض حقوق بشر و شکنجه از اینا فراهم شوند؟
ببینین زیادتر مردم فریبی از این فرمان خوردن. طوری که در این راپور یوناما شما ببینید که میگن 800 مورد مستند دارن که افراد اشخاص کشته شده و حقوق بشرشان پایمال شده در مورد مختلف دیگه. و ایران باید تذکر داد که زیاد مردم های کسایی که میتونستن که از افغانستان بیرون شان به این فرمان اتکا نکردن، چون به ماهیت از این میفهمیدن. ولی تعداد زیاد از افغانهای که یا توانایی ازیر نداشتن که از افغانستان بیرون شان، یا هم به اصطلاح دل خوش کردن که فرمان عمومی طالبا دادن، ماندن و ضرر کردن، توان کردن.
حکومت طالبا در تلاش تعامل با جامعه جهانی و در نهایت به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی است. اگر نقض حقوق بشر به این گونه دوام پیدا میکنه، این چقدر مانع تعامل حکومت طالبا با جامعه جهانی و در نهایت به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی خواهد شد؟
ببینین جهان کشورهای مختلفه که نیاز به تعامل به اینا داره. او تعامل دیروز هم داشتن، امروز هم دارن و فردا هم می داشته باشن. ولی موضوع به رسمیت شناختن از او تعامل بالاتر و بزرگتر است. تا او وقت طالبا به رسمیت شناخته نمیشه از طرف کشورهای بیرونی مخصوصا غرب، فقط اینها بشر را رعایت نکنند و گام های مستحکم در راستای از این که قوانین بین المللی تطبیق بکنند نگیرند تا او وقت اینا را به رسمیت نمیشناسند. فعلا اینا در دوراهی قرار دارند که از یک طرف بعضی از مشان از یا کلانای از یا کسایی که صاحب قدرت هستند و تصمیم میگیرند، ملاهایی که به اصطلاح ذهن بسیار بسته دارن، اونها از یک طرف میخواین که نظریات خود از طرف مردم افغانستان قبول بکنن و در حالت دیگه دولتشان میخواین که به رسمیت شناخته شود. ولی بدبختانه تا بال اینا گام های نگرفتن که قابل ازی باشه که اینها را غرب و حتی کشورهای همسایه به رسمیت بشناسن.
ماهر محمد فعال حقوق بشر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان در آستانه بربودی قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش نوشته است پس از به قدرت رسیدن طالبان دختران از آموزش محروم شدند، آزادی بیان نقض شده و گزارش‌های نیز از تلفات غیر نظامیان وجود دارد. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل برخی از اقدامات طالبان در مورد نقض حقوق بشر، ممنوعیت آموزش دختران و زنان، نقض آزادی بیان و مرگ غیر نظامیان را بررسی کرده است. این سازمان در بیانیه در شبکه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که پس از حاکمیت طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار دارد. در این بیانیه شمار ارقام نشر شده و آمده است که پس از رویکار آمدن طالبان، یعنی از ماه آگوست 2021 تا ماه جون 2022، طالبان 1247 نفر را بازداشت کردند که 188 نفر از آنها زن بودند. عفو بین الملل نگفته است که این افراد به چه جرم دستگیر شدند، اما طالبان بیشتر زنان معترض و برخی دیگر از فعالان را که تصمیمات طالبان علیه حقوق بشر و تحصیل دختران را به چالش کشیدند و از سیاست‌های طالبان انتقاد کردند دستگیر کرده است. این سازمان همچنین نوشته است که طالبان 1.1 میلیون دختر را از آموزش متوسطه و لیسه و بیش از 100,000 دختر و زن را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرده است. در کنار این، به گفته این سازمان، وضعیت اشتغال زنان در 3 ماه اخیر سال 2022 نسبت به 3 ماه دوم سال 2021 25% کاهش یافته است. عفو بین الملل این ارقام را در حال منتشر می‌کند که طالبان از کار کردن زنان در تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی و جز نهادهای محدود دولتی جلوگیری کردند. اگرچه حکومت طالبان تصمیم ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران را در افغانستان یک موضوع داخلی خوانده است، اما این تصمیم طالبان در سطح بین المللی به شدت محکوم شده است. عفو بین الملل همچنین گفته که فعالیت 43% رسانه‌ها پس از حاکمیت طالبان متوقف شده و 84% از خبرنگاران زن و 52% از خبرنگاران مرد شغل خود را از دست دادند. عفو بین الملل هم این بعد تلفات غیر نظامیان اشاره کرده و گفته که از آگوست 2021 تا می 2023 1095 غیر نظامی کشته و 2697 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان نگفته است که این تلفات غیر نظامی ناشی از حملات کدام گروه مسلح بوده است. اما پس از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان، هرچند طالبان مدعی شدند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، اما ارزگاه غیر نظامیان در حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش کشته شدند. عفو بین الملل می افزاید که نه تنها مقامات طالبان وعده های خود را برای حمایت از حقوق افغان ها به ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشتند، بلکه خشونت ها را آغاز کردند و نقض گسترده حقوق بشر را انجام دادند. به گفته این سازمان، طالبان به گونه سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را تخریب کرده، آزادی بیان را از بین برده و هزاران افغان را خودسرانه دستگیر، زندانی، شکنجه و ناپدید کرده و یا کشتند. در این گزارش همچنین نوشته شده که در حال حاضر خبرنگاران، حامیان حقوق بشر، هنرمندان، اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در خطر هستند. حکومت طالبان در پاسخ به این گزارش و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان محفوظ است. در همین حال برخی از فعالان افغان نیز به اقدامات خشونت‌آمیز طالبان اشاره می‌کنند و می‌گویند که اقدامات طالبان افغانستان را به تاریکی کشانده است. یک خبرنگار زن که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادند و محدودیت‌ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. با هر شرایطی که اینا می‌خواستن کار کنن، اینا سخت‌تر کده میره بالایشان.
یکی دیگر از فعالان مدنی که اون نیز نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود، میگوید که طالبان شدیدترین اقدامات را علیه زنان و دختران انجام دادند.
پله پس تو که هر امر یا مکتوب رزی
پشت در پشت، هر مکتوب و حکمی که میآید در مورد زنان افغان است. اول مسئله مکتب و پوهنتون بود، بعد بحث موسسات شد و زنان از کار منع شدند.
کار کی ویغول کار نسخه و شرل سو.
اما حکومت طالبان از تمام محدودیت‌های اعمال شده در مورد بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها و ممنوعیت کار زنان دفاع کرده است. در همین حال عفو بین الملل از طالبان می‌خواهد که فوراً تصمیمات و حملات انتقام جویانه خود را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلا، مقامات دولت سابق، سارنوالان، خبرنگاران و دیگران متوقف کنند. این سازمان همچنان از طالبان خواسته که به زنان اجازه تحصیل را دهد و در کنار تضمین آزادی بیان از بازداشت‌های خودسرانه دست بردارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیش از آن که سایر مطالب مربوط به افغانستان را ادامه دهیم، بپردازیم به یکی از مسائل منطقه، این که مقام های ایرانی در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس به سرکوب فعالان رو آوردند. گروه های مدافع حقوق بشر و اتحادیه های صنفی محصلان ایران میگویند که مقام های امنیتی به ویژه بازداشت فعالان زن را شدت بخشیدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکز حقوق بشر ایران میگوید که مقامات این کشور روند بازداشت فعالان مخصوصا زنان را شدت بخشیده است. بر اساس اعلامیه روز دوشنبه، این نهاد در کمتر از یک ماه گذشته با نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد 22 تن از فعالان بازداشت شدند. مهسا امینی پارسال به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. مرگ وی باعث اعتراضات گسترده بی سابقه در سراسر ایران شد که چندین ماه پی هم ادامه یافت. عفو بین الملل نیز روز دوشنبه از حکومت ایران خواست که باید بود از اولین سالگرد وفات کسان اجازه دهد که در تظاهرات زن زندگی آزادی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. این سازمان با در نظر داشت این که تلاش برای آزار و اذیت خانواده های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواسته است که به حق این خانواده ها در گرامی داشت یاد و خاطره عزیزان کشته شده ایشان احترام بگذارد. اعلامیه این سازمان افزوده که باید به خانواده های کسانی که به گونه غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته کشته شدند، اجازه داده شود که از سالگرد مرگ عزیزان خود یاد کنند. اما این درخواست در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر فشارها علیه خانواده های کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران افزایش یافته و نیروهای حکومتی برخی از اعضای این خانواده ها را بازداشت یا احضار کردند. و اساس اعلامیه عفو بین الملل، دریافت‌های یک گزارش تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که مقامات ایران اعضای خانواده‌های قربانیان را بی‌دلیل بازداشت و بر تظاهرات مسالمت‌آمیز قیود شدید وضع کردند. سنگ‌های شناسایی مقبره‌های قربانیان نیز از گورستان‌ها دور ساخته شده است. عفو بین الملل وضعیت 36 خانواده قربانیان را در 10 ولایت ایران بررسی کرده که حقوق بشری آنها در ماه‌های اخیر از سوی نیروهای امنیتی نقض شده است. در این حال شوراهای صنفی محصلان ایران روز یکشنبه گفتند که قبل از آغاز سال تدریسی جدید و در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی قیود شدید مخصوصا در لیلیه‌های اوناس وضع شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید دست کم 70% از افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکار هستند. این سازمان از افزایش بیکاری در افغانستان نیز خبر داده. شمار از مردم نیز میگویند فقر و بیکاری تا حد در زندگی آنها جای گرفته که حتی لوازم خانه هایشان را برای تهیه به دست آوردن نان فروختند. بیشتر در گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز دوشنبه در حساب ایکس یا توییتر سابقش نوشته که حداقل 70% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند و بیکارند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی IOM، بیکاری در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان همچنان نوشته که در پی سقوط اقتصادی افغانستان، تجارت های کوچک و بزرگ در حال اخراج کارمندان خودند. IOM افزوده که امسال برای کمک به 60,000 خانواده افغان نیازمند بودجه 41 میلیون دلاری است. شماری از مردم از میزان ناداریشان و نیازمند بودن به دریافت کمک‌های بشردوستانه سخن می‌گویند. یک تن از زنانی که نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود می‌گوید در نظام جمهوری پیشین کارمند یکی از ادارات دولتی بود و بیکاری او را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه کرده است.
مشکل اقتصادی من به حد رسیده که پس انداز تمام فرش، توشک، هر چیزی بود بفروختم. فروختم به خاطر یک لقمه نان پیدا کنم، حلال به خاطر خوردن که زندگی زندگی کنم و نمیرم.
سعدیه یک تن از زنان معترض به سیاست‌های حکومت طالبان نیز میگوید در نظام جمهوری پیشین زمینه ساز فرصت‌های کاری برای شماری از جوانان و زنان بوده، اما اکنون وضعیت خوب اقتصادی ندارد.
در دوره جمهوری من دفتر داشتم و وقتی جوانان و خانم‌هایی که تازه از پنتون فارغ می‌شدند و به کار نیاز داشتن، اونا رو ما باشون اشتغال زایی می‌کردیم. ولی فعلا چون بیکار هستم، این بیکاری حتی سر روح روانم تاثیر گذاشته و دیگه مسئله ای که مخدوم چون فعال قزن هستم، حتی اجازه بیرون رفتن ندارم که بسیار مشکل است و فعلا بسیار سخت ما قرار دارم.
وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان درباره اشتغال زایی چیزی نگفته است، اما سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت درباره آموزش حرفه و توزیع جواز کار گفت:
وزارت کار امور اجتماعی در سال 1401 در مرکز و ولایات در ادارات اماراتی و با کمک مؤسسات همکار برای 43,774 تن از طریق مراکز آموزش حرفه زمینه آموزش حرفه را برابر کرده است. و به سطح افغانستان 53,655 قطع جواز کار به مردمان داخلی و خارجی تقسیم کرده است.
او افزوده که آنان با برخی کشورها به خاطر اعزام کارگر ماهر و نیمه ماهر گفتگوی مقدماتی داشتند. با این وجود برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از این پیش بینی کرده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و کاهش کمک‌های بین‌المللی تا اواسط سال آینده، حدود 97% افغانان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. IOM در کنار نگرانی از افزایش ناداری و بیکاری در بین مردم افغانستان گفته که در سال 2022 میلادی برای 10,000 افغان شغل ایجاد کرده و 58,000 خانواده را حمایت کرده است.
گزارش در مورد افزایش فقر در افغانستان که نگران کننده خوانده شده و بیشتر آسیب را به بانوان وارد کرده. در این حال حضور دختران محروم از آموزش در کارهای حرفه‌ای و صنایع دستی در بامیان افزایش یافته. دختران میگویند که محدودیت‌های طالبان باعث ایجاد مشکل روحی و روانی برای آنها شده و اکنون از ناگزیری تلاش میکنند تا برای رهایی از این مشکل به خود متکی باشند و در کارهای اجتماعی سهم گیرند. منصور خسرو جزئیات می‌دهد.
گروهی از دختران در یک خانه کاگلی در شهر بامیان در مرکز افغانستان صنایع دستی می‌سازند. بیشتر آنان دخترانی هستند که از آموزش و تحصیل باز ماندند و اکنون می‌خواهند بر محدودیت‌های طالبان مبارزه کنند. آنان 6 ماه پیش کارگاه صنایع دستی به نام دریا را ایجاد کردند. همای 18 ساله یک از این دختران است. او دانش آموز سنف 11 مکتب بود که طالبان افغانستان را در 15 اگست 2021 تصرف کردند و دختران بالاتر از سنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند. هما میگوید که قرار بود در کنکور امسال شرکت کند، اما طالبان به دختران اجازه شرکت در کنکور را هم ندادند. او میگوید 6 ماه است که برای مبارزه با محدودیت‌های طالبان و بیرون شدن از مشکلات روحی و روانی به این مرکز آموزشی صنایع دستی میآید.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما چی کنیم، درس بخونیم. دیگه ما دو سال امتحان چیم، یعنی آمادگی کنکور گرفتم ولی نتونستم امتحان بدم. چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی رو چیکار کنم.
در کارگاه صنایع دستی دریا 20 دختر با آموزش ماردوزی، خامکدوزی و بافت صنایع دستی میپردازند. این دختران میگویند که پس از ساختن این صنایع دستی آنها را برای فروش به بازار بامیان میفرستند. سلیمه یکی از آنهاست. او میگوید که محصل سمستر سوم پوانتون مزار شریف بود که طالبان به دختران اجازه تحصیل در پوانتون ها را ندادند. سلیمه 20 ساله 3 ماه است که به این کارگاه صنایع دستی میآید. او به رادیو آزادی میگوید:
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه ته ای فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم اومدم اینجا. وقتی اینجا اومدم دیدم دخترها هستن، خانوما هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما دیگه.
زهرا اکبری که مسئولیت کارگاه صنایع دستی دریا را به عهده دارد میگوید که دختران زیادی پس از تعطیلی مکاتب و پوانتون ها با آموزش صنایع دستی رو آوردند. او خودش نیز محصل پانتونی بامیان بوده است.
و واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسردشت بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم، واقعا خانه نشستیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم شد. و حالی هم که دخترهای کنچه هستن واقعا ما این تکتیخ انگیزه دادیم که ما میتونیم.
طالبان با برگشت به قدرت در تابستان 1400 نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و سپس دختران را از پوهنتون ها و بعد زنان را از کار کردن در موسسات منع کردند. دو ماه پیش نیز وزارت امر به معرف و نهی از منکر حکومت طالبان آرایشگاه زنان را در افغانستان مسدود کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان واکنش های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما آنان همواره گفتند بر اساس شریعت و احکام اسلامی تصمیم می گیرند. اکنون هما از دخترانی که در کارگاه صنایع دستی دریا در بامیان کار می کند از طالبان می خواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون ها را بدهند.
از حکومت فعلی می خواهیم که بر دخترها اندرس تحصیل شب برشان بیتا درس باید بخوانند. دخترهایی که از دانشگاه بازمانده و